بگیم اغلب قربانی هستن به افراد سلطه‌جو، چون نیاز اونها رو به اون مهر، به اون توجه، به اون عشق شناسایی میکنن، چون ترس اونها رو از ترد شدن و ترک شدن و رها شدن احساس میکنن، اونها رو به صور مختلف مجبور میکنن که خواستشون رو عملی کنن. دسته آخر هم کسانی هستن که از تعارض، از جنگ، از مجادله، از رویارو شدن با دیگران، از خشم خوششون نمیاد، حالا میترسن، خوششون نمیاد، دوست ندارن صداها بالا بره، دوست ندارن که فریادی، حالا انتقادی اتفاق بیفته و خیلی زود میرن تو دایره اطاعت، مطیع بودن، تسلیم شدن و اون باج رو به فرد مقابل دادن.
زنده باشید، از شما خیلی متشکرم. خانم دکتر میرغفوریان عزیز همراه ما هستن. شما هم که لطف میکنین و کنار ما هستید، ده برنامه خودتون با هم حرف بزنیم.
برام اینجا گپ بزن.
گل گروه دیله.
یک خواستن کیاسی.
چه رو مجا گپ بزن.
یه دیگشی میام به حرف بزن.
گل من صحبت کدن.
وره لگل من سم که.
بیت باره هم گپ بزن.
تعاله بینا به حد سما.
ما هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. چه لذتی داشت شنیدن با هم حرف بزنیم به لهجه های مختلف این سرزمین دوست داشتنی. امروز در مورد باجگیری عاطفی داریم با هم صحبت میکنیم. بعید میدونم کسی تا تجربهشو نداشته باشه خانم دکتر که مورد باجگیری عاطفی قرار نگرفته باشه. من داشتم فکر میکردم ما از همون دوران دبستانمون مورد باجگیری عاطفی قرار میگرفتیم. اون موقعی که بهمون یه دوستی میگفت اگه تقضیت رو به من ندی دیگه با دوست نیستم، یا اگه مشقامو ننویسی دیگه با دوست نیستم، اونم باجگیری بوده دیگه، درسته؟
قبلتر از اون هم، قبل از این که بریم دبستان، مامانمون به میگفته اگر نری زود بخوابی، اگر غذاتو تا آخر نخوری دیگه مامانت نیست.
راست میگین، واقعا خوبه. خوبه که بشناسیم این ویژگی ها رو، خوبه که بدونیم اطرافمون چه اتفاقی میفته، مخصوصا اینکه حواسمون به بچه هامون باشه. میتونید به ما بگین انواع باجگیری عاطفی چیه خانم دکتر غفوریان عزیز؟
بله حتما. اتفاقا شناسایی این طبقه بندیه به ما کمک میکنه هم خودمون ناخودآگاه و به صورت غیر عمد وارد این باجگیری عاطفی به عنوان فرد باجگیر نشیم.
بله.
و هم خب قربانی نشیم. دسته اولی از باجگیری‌های عاطفی که طبقه بندیشون ما می‌کنیم، میگیم باجگیری‌های عاطفی که به صورت تنبیهی اتفاق می‌افته.
بله.
خواسته خودش رو فرد باجگیر و پیامدهای عدم پذیرشش رو دقیقاً داره به ما میگه. یعنی چی؟ یعنی به من میگه اگه بخوای سر کار بری ترکت میکنم، بین من و کار یکی رو انتخاب کن.
بله.
و چه انتخاب سختی. اگر بخوای بازی کنی، مثلا با این اسباب بازیاتو اینجا بریزی بخوای بازی کنی، من دیگه بعد از اون پارک نمیبرم تو رو. پس یکیشو انتخاب کن. تو روابطی که ما روابط نزدیکی داریم با اون افراد، خب آسیب پذیریمون بیشتره.
بله.
چون این افراد تنبیهگر، میگم بعضی وقتها واقعا هم متوجه نیستن که دارن من رو در مقابل چیزی تنبیه میکنن که ضعفم اتفاقا. و بعضی وقتها فقط این قصه به اینجا ختم میشه. توی موارد دیگه ای داریم که عصبانیت هایی اتفاق میفته، یعنی قصه به اینجا نیست که ترکت میکنم، آسیب جانی هم هست، میکشمت، نمیدونم فلان میکنم. والدینی که فرزندانشون رو ملزم به ازدواج با یه شخص خاصی میکنم، یا اگه فلانی ازدواج نکنی تردت میکنم، یا برعکس اگه تصمیمت هست که با فلانی ازدواج کنی دیگه از ارث محرومی و فرزند من نیستی، اینها هم نوعی از باجگیری های عاطفی به صورت تنبیهیه. یعنی من دارم روی انتخاب فرزندم حالا تمرکز میکنم، روی عیب و ایرادی میزم. یه جوری این باجگیری عاطفی به صورت تنبیهی توش سلطه‌گری وجود
بله.
داره. گروهی از تنبیه کننده هم هستن که تنبیه کننده های خاموشن. اتفاقا یکم باید بیشتر از اینها بترسیم. این آدم حرفی نمیزنه، نمیگه میرم، نمیگه باهات قهر میکنم، نمیگه دیگه بچه من نیستی. طولانی مدت سکوت میکنه، حرف نمیزنه، نگاهت نمیکنه، پشتشو بهت میکنه، از راه میاد انگار تو نیستی و با تو یه جوری رفتار میکنه که دقیقاً همون باجگیری عاطفی به صورت تنبیهی رو داره و تو چون داری عذاب میکشی در نهایت تسلیم خواسته اون میشه. پس یه باجگیری عاطفی داریم به صورت تنبیهی. یه باجگیری عاطفی داریم به صورت تهدیدی.
بله.
روی تهدید به سمت خود تهدید کننده است. یعنی چی؟ یعنی با من بحث نکن. اگه به بحثت ادامه بدی میدونی که مریضم، میمیرم. رفتیم دکتر، شنیدی که گفت در آستانه افسردگی هستم. اینا کیا هستن؟ اینا واقعا در واقع این افرادی که تهدید میکنن خودشون افراد وابسته ای هستن، خودشون افراد نیازمندی هستن. مسئولیت بیماریشو، مسئولیتشو اگه یکم دیگه اینجوری به من فشار بیاری نتونم به کارام برسم، شغلمو از دست میدم. من وابسته و نیازمندم، نمیتونم مسئولیت های زندگیمو به عهده بگیرم، ولی در واقع دارم تو رو تهدید میکنم به خاطر اون قصه.
اگه اذیتم بکنی سکته میکنم، یا دستشو میذاره روی قلبش، مرتب میگه درد دقیقا. درد قفسه سینه دارم، قلبم تیر میکشه.
تو که میدونی من سن و سالی ازم گذشته، تو که میدونی من خانواده خوبی ندارم، تو که میدونی من پدر مادر خوبی ندارم، به تو پناه آوردم.
من بی پشت و پناه.
آفرین، شروع میکنه. در از تهدیدشون علیه خودشونه، اغلب افرادی وابستن، بدون توانایی مسئولیت پذیری هستن، بیماری هاشون، ضعف هاشون، نداری هاشون، مسائل مشکلات خودشون ها دارن مسئولیتشو میندازن به گردن اون فرد قربانی. خشمشون متوجه خودشونه در واقع، و ولی یه کاری میکنن که در شما احساس نگرانی، ترس، ترحم رو برانگیخته کنند و از این طریق استفاده کنند.
در حقیقت مظلوم نمایی میکنند.
یه جوری این شکلی هم میتونیم بهشون بگیم. همش دارن به من میگن من اگر بدبختم، بیچارم، این همه اتفاق ناگوار تو زندگیم افتاده، من مسئولش نبودم. اگه پدر مادرم اینجوری نبودن، اگه خانوادم اینجوری نبودن، اگه فلان اتفاق نمیافتاد. و خودشون رو توی یک تنگنایی به ما نشون میدن و میخوان که با اون میگم احساس دلرحمی و ترحمی که در ما برمی انگیزند و ما میترسیم، حالا ترس از خداست، ترس از وجدانه، ترس از اخلاقیات، هر چیزی، ما تو این تنگنا قرار میدن که ببین دلت برای من بسوزه و به هر حال آن چیزی که من میخوام رو انجام بده. جدای از این افرادی که حالا شما هم فرمودید، این افراد نوجوانا و بچه ها هم وقتی میخوان والدینشون رو تسلیم کنن، از این اصلا من که بچه‌ام، من که کوچولوام، الان پولی ندارم، الان استقلال ندارم، و یک کاری میکنن که ما بریم تو اون قسمت باجگیری وارد بشیم.
بله.
یه باجگیری
حتی یه جمله من چند بار شنیدم از بعضی از بچه ها، من که نمیخواستم به این دنیا بیام، شما منو به دنیا آوردید. و یه جورای اینگاه خانواده و پدر و مادر رو
تهدید میکنه عذاب که تو مسئولی، بله، که تو مسئول به دنیا آوردن من هستی. یه باجگیری عاطفی داریم، باجگیری عاطفی سرزنشی. اینها خیلی عجیب هستن، افرادی هستن که توقع دارن ما ذهن اونا رو بخونیم، انتظار دارن اون چیزی که اونا میخوان بدون این که حتی بگن ما کشف کنیم، و مدام دلشون میخواد ما تضمین کنیم که تو نگران نباش، تو به همه خواستهات میرسی، تو اصلا لازم نیست لب تر کنی، من به چشات نگاه کنم کاراتو انجام میدم. و این ذهنشون اینجوری هست که اگر تو اینجوری نباشی، من درگیر یه سری احساسات هستم، نگرانی ها، ناراحتم، میترسم، و اگه تو میخوای به من این اطمینان رو بدی، این اطمینان رو حاصل کنم، پس تو باید همه ی ششتونگ حواست و توجهت به من باشه، وگرنه سرزنش خواهی شد.
بله.
تو حواست نبود من دارم میرم خرید، ببینی من تو کارتم پول دارم یا ندارم، میبینی داری چه اتفاقی میفته. یه جوری وانمود میکنن که تمام بدبختی و اتفاقها تقصیر شماست و شما مسئول تمام اتفاقات بد زندگیشون هستین، و به شما یه جوری القا میکنن که خب ببین، حالا که من انقدر حالم بده، از دیشب تا الان گریه کردم، اگه میخوای خوشحالم کنی، اگه میخوای ببخشمت، معمولا از واژه هیچ وقت نمیبخشمت هم استفاده میکنم، اگه میخوای ببخشمت، امشب تا آخر شب وقت داری که فلان چیزو بر من بخری، فلان کار رو انجام بدی. اینها افراد باجگیر عاطفی سرزنشی، خودشون هم افسردن، خودشون هم آدم های گریانی هستن، ظاهرا مظلوم به نظر میرسن، ولی واقعا ما هیچ باجگیر مظلومی نداریم. خانم بهرامی جان،
بله.
اگه باجگیرم یه نمایشه، یه پرسوناست، یه نقابه که گذاشتم پشتش، بسیار آدم اتفاقا ظالمی هستم، اصلا اسمشو دیگه دارم استثمار میکنم، دارم بهره کشی میکنم، دارم سلطه‌گری میکنم. من به خاطر تو تمام این بدبختی‌ها رو تحمل کردم، اگر بمیرم هم به من اهمیت نمیدی. من به خاطر تو 6-7 ماه عمرم رو اومدم به پای تو گذاشتم که آشنا بشیم با هم دیگه. تو حالا بی دلیل، حالا هزاران دلیل وجوده، تو بی دلیل داری من رو رها میکنی. و واقعا این قسمت خیلی زیاده، خصوصا تو مراحل پیش از ازدواج میبینیم که افراد، حالا پارتنرها، دختر پسرهای جوان با هم این کار میکنن. شما به این نکته اشاره کردی، گفتی که بعضی ها باهوشن. بله، این دسته چهارم وسوسه کننده ها بسیار باهوشن. چی کار میکنن؟ اونا ما رو محک میزنن، در ازای خواسته خودشون به ما وعده های جذاب میدن. میریم از ایران، پول زیادی دستگیرت میشه، عشق زیادی بهت خواهم داد، پیشرفت شغلی میکنیم، پیشرفت تحصیلی میکنیم. ولی قصهشون اینه که بعد از اینکه به هدفشون رسیدند، هرگز اون چیزی که وجود داشت، اون قولی که داده بودن، وعده‌ای که داده بودن رو عملی نمیکنن. اصلا اونجا دیگه به خواسته شما، به نیاز شما توجه نمی کنن. و بدتر و بدتر و بدتر این که هر بار خواستشون از ما بیشتر میشه. هر بار چیز بیشتری رو از ما میخوان. اینها آدم هایی هستن که تو روابط دوستی هستن با ما، متاسفانه تو کارمند کارفرماها دیده میشن. و افراد وسوسه کننده، باجگیرهای وسوسه کننده، باهوشترین افراد باجگیر میتونیم اونها رو به حساب بیاریم.
بسیار عالی، از شما متشکرم. فکر کنم برای شما شنوندگان عزیز همین گفتگو خیلی جذاب بوده. احتمالا ما هیچ وقت به این نکات دقت نمی کردیم، چون اینکه خودمون به صورت ناخودآگاه باجگیر عاطفی باشیم چه مورد باجگیری قرار بگیریم. اما غیر از این درسایی که الان یاد گرفتیم، یه درس روز هم داریم که به شما تقدیم میکنیم. جناب آقای دکتر محمد شهبازی فرد با ما هستند، بشنوید.
درس روز.
سلام به روی ماه شما. همراهان عزیز، محمد شهبازی هستم و شما صحبت میکنم. اگر خاطرتون باشه گفتم که خیلی از سخنرانان انگیزشی و به اصطلاح اساتید موفقیت هیچ تخصصی در حوزه روانشناسی ندارن و با تحریف کردن یک سری مطالب میتونن مخاطبین خودشون رو گمراه کنن و حسابی به درد سر بنازم. چند روز پیش یک مراجع نوجوانی داشتم در کلینیک که خیلی ناراحت و غمگین بود. میگفت سال گذشته برای کنکور درس میخوندم. یک استاد موفقیت که اتفاقا فرد خیلی معروفی هم در فضای مجازی هست، به هم یاد داد که از الان خودت رو در رشته‌ای که دوست داری تصور کن. سعی کن افکار منفی رو از خودت دور کنی و روی چیزهای خوب تمرکز کنی. مثبت فکر کن، مثبت حرف بزن و با اندیشه های مثبت موفقیت رو به سمت خودت جذب کن. من هم همه تلاشم رو کردم که در این حال که درس میخونم این آموزش هایی که داده بود رو اجرا کنم. خیلی اوقات حالم خوب نبود، دلم میخواست گریه کنم، مضطرب بودم، دلم میخواست با یکی صحبت کنم، اما یاد حرفای این به ظاهر استاد میافتادم و با خودم میگفتم نه، من مثبت فکر میکنم تا برام مثبت اتفاق بیفته. خلاصه کار به جایی رسید که روز کنکور سر جلسه امتحان، با وجود اینکه خیلی تلاش کرده بودم و خوب درس خونده بودم، با دیدن دفترچه سوالات چنان اضطرابی وجودم رو گرفت که تمام وجودم میلرزید و بی اختیار گریه میکردم. حالم بد شده بود، منو برای مداوا به بیمارستان بردن. تمام زحماتم به باد رفت و الان میل و رغبتی به زندگی ندارم. با شنیدن حرفای این نوجوان خیلی متاثر شدم از اینکه یه عده بدون هیچ پشتوانه علمی و تخصصی سمینار و وبینار برگزار میکنن و راه میندازن و اینطور در فضای حقیقی و مجازی باعث آسیب دیدن مخاطبین خودشون میشن. مشکلی که برای این نوجوان ما پیش اومده شاید برای خیلی های دیگه تجربه شده باشه، چرا که معنا و مفهوم مثبت‌گرایی رو نمی‌دونن. مثبت‌گرایی به معنی انکار احساسات و هیجان منفی نیست. وقتی شما اضطراب دارید، وقتی شما از موضوعی ترسیدید یا ناراحت هستید، به هیچ عنوان نباید تلاش کنید که این احساسات رو نادیده بگیرید و اونها رو جور دیگه‌ای جلوه بدید. وقتی فردی دچار نگرانی و استرابه، حتما باید این احساس خودش رو ببینه، باید دربارش حرف بزنه یا دنبال کمک گرفتن باشه. وقتی کسی از موضوعی ناراحت یا غمگینه، نباید این موضوع رو انکار کنه و به جاش لبخند بزنه و خودشو شاد نشون بده. نادیده گرفتن این احساسات و هیجانات تأثیر نامطلوبی روی زندگی ما میگذاره. احساسات ما چه مثبت و چه منفی، هر کدوم کاربرد خودشون رو در زندگی ما دارن و باید محترم شمرده بشن. این مدل مثبت اندیشی سمیه که هیچ پشتوانه علمی نداره و میتونه به شما آسیب بزنه. باز هم در خصوص مثبت اندیشی روزهای بعد با شما صحبت خواهم کرد. فعلا خدا نگهدار.
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد باجگیری عاطفی صحبت کردیم. سرکار خانم دکتر میرکفوریان عزیز همراه ما هستن. خانم دکتر، به عنوان جنبندی میتونید به ما چند راه کار بیاموزید برای مقابله با یک باجگیر عاطفی؟
اولین و مهمترین نکته در برابر باجگیرهای عاطفی اینه که از خودمون نقطه ضعف نشون ندیم. در مقابل افراد نقطه ضعف از خودمون نشون دادن، احساس ترس و نگرانی و عدم امنیت و وابستگی نشون دادن، به اونها اجازه ورود به دنیای خودمون رو میدیم و بهشون یه جورایی یاد میدیم که از نقاط ضعف من استفاده کن، به من فشار بیار، به خواستهات برس.
بله.
نکته بعدی اینه که شخصیت خودمون رو بشناسیم. با شناخت بهتر خودمون و شخصیت خودمون میفهمیم که کجاها مورد این سوء استفاده قرار میگیریم. من خوش قلبم، من آدم حساسی هستم، دل رحمم، مهربانم و غیره. نگفتن رو باید یاد بگیریم. نترسیم از طرد شدن، نترسیم از رها شدن، نترسیم از محروم شدن، نترسیم تمرین نگفتن کنیم تا بتونیم از بسیاری از وابستگی ها رها بشیم و از بسیاری از رابطه های سمی خارج بشیم. باید احساساتمون رو کنترل کنیم، خصوصا احساس عذاب وجدان و گناهمون رو کنار بذاریم. لازمه یه فرد برای اینکه در برابر باجگیری عاطفی خودش رو معصوم کنه، رک و صریح باشه. بعضی وقتها بهش بگیم که من از این انتخاب تو اصلا خوشحال نیستم، امیدوارم دیگه این کار رو نکنی، متوجهم چقدر ناراحتی و در نهایت هیچ وقت تسلیم نشی.
زنده بود. خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر زینت سادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور همراه ما بودند. من هم میترا بهرامی با افتخار میزبان شما بودم. خدا نگهدار.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی بدونی.
من الان پدرم بستریه توی مارستان و این سوالی هم که شما پرسیدی تقریبا دارم باش در و پنجه نرمی کنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هم که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری. همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شده.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو از تن ما به در میکنه.
قهرمونا واسه مردم آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
کلاس هر دو دو
خانوم معلم که میاد کلاس پر از صفا میشه به احترامش مثل ما خورشیدم از رفا میشه.
به نام خدای مهربون و دانایی که اختیار تصمیم گیری و انتخاب به همه بنده هاش داده. سلام بچه های نازنینم، روز بخیر، حالتون چطوره؟ دوباره اینجاییم تا یک کلاس مهارت آموزی دیگر رو شروع کنیم.
سلام خانوم، روز خوش، امیدوارم حالتون عالی باشه.
سلام سر تا سلام به خانومم و دوستای گلم.
دوستای خوب من، شما میدونید که ما چطور میتونیم یک تصمیم درست در تمام مراحل زندگیمون بگیریم؟
اگر میخواییم یه تصمیم درست بگیریم باید خوب خوب فکر کنیم.
خانم، بعد از فکر کردن باید با یک آدم دانا مشورت کنیم.
در یک تصمیم گیری درست باید اول هدفمون رو مشخص کنیم.
خانم، به نظرم من یه تصمیم درست زمانی گرفته میشه که من دقیقا بدونم چی میخوام.
خانم، ما باید به خوبی راجع به فواید و ضررهایی که یک تصمیم برای ما داره مطالعه کنیم.
خانم، به نظر من مهمتر از همه این چیزهایی که بچه‌ها گفتن جدیت در تصمیم گیریه. مثلا من تصمیم میگیرم از فردای ورزشی رو شروع بکنم و باید هر روز اون ورزش رو انجام بدم.
بله بچه ها، همتون درست گفتین. گرفتن یک تصمیم مهم در زندگی به اعتماد به نفس و رشد و موفقیت ما کمک میکنه و باعث میشه که بعداً بتونیم در زندگیمون تصمیمات مهم و بزرگتری رو بگیریم و در آینده موفق باشیم. یک تصمیم عالی همه شما عزیزای دلم اینه که هر روز با اشتیاق و علاقه توی کلاس مجازی مهارت آموزی وارد میشید و بعد مهارت‌های جدید یاد میگیرید و همین خیلی خیلی میتونه باعث رشد و پیشرفتتون بشه. از همه شما عزیزای دلم بسیار بسیار ممنونم. یک روز دیگه و یک کلاس مهارت آموزی دیگه به پایان رسید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که جدیت در تصمیم گیریاتون رو فراموش نکنید.
امیدوارم که همتون توی تصمیم گیریاتون موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی. امیدوارم هممون بتونیم بهترین تصمیم از زندگیمون رو بگیریم.
خانوم، کلاس امروز خیلی خوب بود. مطالب زیادی از این کلاس یاد گرفتیم. خدا نگهدار.
تو گوی کوچکن این چشمای ما مثل دایمه روشن برای ما. در گوی چشما خورشید و آسمان، آب و گیاه و خاک، ما با ستارگان. در گوی چشما امید آرزو تاریخ قصه آواز رنگ و بود. گویم چشما اینجا سرچه هست، در گوی پاک ما پیداست هرچه هست.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان
رسیدیم به ساعت 15 و همراهی با همکاران محترم در مجله دامپزشکی در قالب برنامه پاسخگو.